ساعت 6:45 است. سپاسگزاریم از توجه شما عزیزان و خدا نگهدار.
ساعت 21 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی تهران. عزیزان همچنان از پخش شبکه رادیویی تهران افتخار خدمتگزاری برای شما عزیزان رو داریم.
رادیو تاکسی، صدای حرکت یک شهر. رادیو تاکسی، همسفر شما در شهر تهران.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام به شما همشهری‌های تهرانی، به رادیو تاکسی از رادیو تهران خوش اومدید. استفاده از وسیله نقلیه‌ای مثل تاکسی، مثل باقی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگ خاصی رو می‌طلبه که رعایت کردنش خیلی هم سخت و عجیب و غریب نیست. مثلا میتونیم از این به بعد سعی کنیم بعد از سوار شدن به تاکسی مقصدمون رو زودتر اعلام کنیم.
میدون فردوسی همینه دیگه.
بله آقا همینه.
همینجا همینجا لطف کنم فردوسی.
اینجا نمیشه که.
نه میخوام اینجا همینجا اینجا بار زنم. اینجا میخوام
آقا باید جلوتر بیاین چون دو میدون قدغن بار کردن.
آقا در اون ور میدون دیگه آقا.
نمیشم من نمیشه که.
مو افسر نیست اینجا که.
افسر نباشه دوربین که هست که.
بابا این رفتیم اون برای میدون، من میخواستم
من چیکار کنم؟ خب قبل از میدون و پیادشی و بعد از میدون وسط
بابا اینجا یه دقیقه ترمز میدم، من دقیقه پیاده میشدم.
خب نمیشه همون موقع
من رو برد انقلاب.
خب چیکار کنم؟
آقا خسته نباشی.
قربون شما.
خوبی؟ من میر حسینی ام، گزارشگر رادیو تاکسی، رادیو تهران. خوبی الان؟
سلام علیکم آقا.
نمیخواستم به لحظه بگم منو پیاده میکنی یا پیاده نمیکنی.
نه نمیشه که همون لحظه که مسافر بگه من اینجا میخوام پیاده شم همونجا من وایسم. اینطوری که درست نیست که.
حالا یه ترمز میزنی یه دقیقه پیاده میشی دیگه.
اصلا نمیشه. اصلا اصرار نکنی. تاکسی یعنی همین.
به خاطر جریمه است، به خاطر ترافیک و رابندون و اینا که میشه.
اولنش جریمه میشیم.
خب
دومنش خب ترافیک میشه، مردم میان با آدم میگن ما پشت چراغ موندیم تو چرا اینجا ترمز کردی، همه اینا دلیل میشه دیگه.
خب کی بعد اعلام کنیم که آقا ما میخوام پیاده شیم؟
آقا 500 متر جلوتر.
500 متر؟ خب شما شاید یادت رفت.
نه ما یاد برای چی باید یادم؟ ما شغلمون همینه، چرا باید یادم اون
حفظ اونه که من میگم مثلا بسر پلاکی بله
بله اتوبوس که نیست، همه چهار تا چهار نفر سوار میکنیم، هر کم بگه که من میخوام 200 متر جلوتر بیایشم همونجا من وای میستم. ولی تو میادین اصلا وای نمیستم به هیچ عنوان.
کرایه‌مون هم از قبل آماده کنیم بدیم که اینجا پیاده شدن دیگه.
آره حالا یه 5-10 تومن بدید زودتر بدید که بد نیست که.
پس هر جا ما درخواست کردیم راننده ملزم نیست که ما رو پیاده کنه.
نه ما نمیتونیم.
سر چهار راه.
نه این قانونی نیست که ما شما اینجا بگیم من همینجا میخوام بیایشم. نه حالا چرا توی خیابون فرعی باشه چرا؟ ولی اینجا تو خیابان اصلی که نمیشه که شما.
نه حالا فرعی هم باشه یهو به شما میگم آقا همینجا من
خب یهو خب خطرناکه. یهو من بیام فقط یه موتوری میزنم بعد بخورم به یه موتوری
یهو اتفاق افتاده تازه اینجا
فراوون فراوون فراوون
یعنی یهو مسافر گفتم من پیاده میشم شما هول شدی گفتی
آره من برام یه اتفاق تو خیابان سی تی چند سال پیش مثلا افتاد. یهو یه خانم گفت میخوام پیاده شم، من یهو وایسادم یه موتوری خورد به ما رفت جوب چه بساتی داشتیم دار زدی گرفتیم. بله
مقصرم شما بودی.
مقصر 100% من بودم.
مقصر 100% قبلش بیا 200 متر حالا
بعد دقیقاً 200 متر 150 متر 200 متر جلوتر به اون بگی.
یا من سر فقادوبی من نرسه به میدون بیا این برای میدون یا اون برای میدون.
آره خیلی بهتره یا سر همون چیزی که میخوای بری که ما نمیتونیم اون لحظه ترمز کنیم که.
حالا من تو میدون پیاده میکردی چی میشد؟
جریمه میشد.
دوربین هم اینجا داره.
دوربین هم داره.
همه جا نباشه سریع شما رو ثبت میکنه.
شما دوربین همه جای شهر رو باید در نظر بگی دوربینه. اصلا دوربین هم نباشه. آدم باید خودش پلیس خودش باشه.
خب شما به پلیس میگه آقا مسافر گفت من اینجا میخوام پیاده شم، منم پیاده شدم.
پلیس قبول نمیکنه. پلیس میگه شما رفتی کلاس دورهشو دیدی نباید پیاده کنی.
درود بر شما. خیلی من حالا می‌خواستم این برای میدون پیاده شم، خیلی راهم دور نشد.
اصلا پیادت نمی‌کردم. مطمئن باش.
خیلی ممنونم از دست درد کردی. خدا نگهدار.
خداحافظ شما.
البته که این فقط یه نمونه ای از فرهنگ استفاده از تاکسی بود. شما تاکسی رانان محترم و همینطور شما شهروندانی که از تاکسی استفاده می کنید به ما بگید که دیگه چه مواردی رو می تونیم در موقع سوار شدن به تاکسی رعایت کنیم. 888-82-301 و 137-5-046 راه‌های ارتباطی شما با ماست. رادیو تاکسی امروز هم به پایان رسید. ممنون که با ما همراه بودید.
از عمق دریا تا کهکشان،
هیچ میدونستید که عمق متوسط اقیانوس ها چیزی در حدود 4 تا 6 کیلومتر هست؟ یعنی اگر وسط اقیانوس توی یک کشتی باشیم، تقریبا کوه دماوند میتونه زیر آب برای ما پنهان بشه.
ما زمان سفر.
آیا میدونستید اگر در سیاره زهره متولد میشدید، قبل از این که یک روزه بشید یک ساله میشدید؟
دکل ها همیشه نماد فناوری بودن، از بادبان کشتی ها تا مظاهرشون در شهرنشینی.
برای به دست آوردن ثروتی عظیم، علم ثروت است. پس علم بهتر است. علم بهتر است. بهتر است.
به نام خدا. سلام خانم آقایان، شب بخیر. اینجا استودیوی رادیو تهران و من سیاوش سفاریان به اتفاق تمامی همکارانم در این برنامه رادیویی علمی قصد داریم به مکاشفه بپردازیم در جهان پیرامونمون، در جهانی که زیست میکنیم. قبل از اینکه وارد گفتگو با مهمانان برنامه امشب بشیم، من لازم میدونم که ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی رو خدمتتون تسلیت عرض بکنم و با گرامی داشته واقعه و حادثه عاشورا برنامه امشب رو تقدیم حضور شما میکنیم. امشب در استودیوی ما به جای کاظم کوکرم، آقای مهدی صارمی‌فر حضور دارن. آقای صارمی‌فر خیلی خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، شب بخیر میگم به شهروندان گرامی، در خدمتتون هستم.
متشکرم. و طبق روال معمول احسان مرجو اینجاست که ما رو به فضا میبره با خودش.
به نام خدا، من هم سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شهروندگان برنامه علم بهتر است. امیدوارم که امشب برنامه خوبی رو تا انتها کنار هم دیگه داشته باشیم.
و محمد جواد رابی هم امشب با ماست که ما رو احتمالاً به دنیای فناوری و تکنولوژی‌های روز می‌بره.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز برنامه علم بهتر است.
آیتو رابی، امشب شما راجع به چی می‌خواید صحبت بکنید؟
امشب قرار راجع به نامگذاری فناورانه صحبت بکنیم، یعنی روی ابزارهای فناوری و گجت‌ها و ربات‌ها به کمک حالا آریا صبوری که میاد وسط بحث،
روی خط تلفن ما خواهد بود. بله،
تلفن ما خواهد بود. ما قرار راجع به این صحبت کنیم که چجوری روی ربات ها اسم میذاریم، اصلا منطق خاصی داره یا نه.
متشکرم. فکر کنم که این روزا حسابی بازار اسمگذاری و نامگذاری و اینا داغ احسان.
خیلی داغه، به ویژه تو دنیای نجوم، به ویژه برای ایرانیان.
چرا برای ایرانیان؟ چون تو کمپین ستاره سیاره میتونن ایرانی هم شرکت کنن.
امسال، این سال 2019 صدومین سال تأسیس اتحادیه بین‌المللی نجوم هست، IAU. این فرصت رو برای شهروندان ایرانی قائل شده این انجمن که یک ستاره و یک سیاره که به دور اون در گردش هست، سیاره فراخورشیدی مینامیمش، این فرصت داده شده که ایرانیان نام پیشنهادی براش انتخاب بکنند و یکی از نام‌هایی که ایرانیان رو پیشنهاد میدن برای همیشه روی ستاره مادر و سیاره‌ای که به دور گردش میگذره.
خبر خیلی جالبه. خیلی این که ما برای هر چیزی گاهی اوقات اسمگذاری میکنیم، یعنی یه مهمونی میدیم، همه خانواده میشینن برای نوزاد به دنیا، تازه بله، به دنیا اومده یا قراره به دنیا بیاد، همه اولین چیزی که میپرسن میگن که جنسیت چیه، بعد میگن که حالا اسمش چی میخوایم بذاریم. و حالا در واقع این اسمگذاری برای یک ستاره، برای یک جرم سماوی، بهتر بگم برای یک خانواده ستاره و سیاره اش، یعنی سیاره‌ای که دور ستاره میگرده، قراره که توسط افراد مختلف در گوش و کنار دنیا اتفاق بیفته. ستاره رو توضیح کردن دیگه، یه ستاره و یه سیاره هم دادن به ایران، گفتن اسم بذاریم.
بله، یه ستاره و یه سیاره که اگر در حد خبر کوتاه فقط بخوام اعلام بکنم، کسانی که علاقمند باشن که نام پیشنهادشون رو در واقع به رأی گذاری بگذارن، میتونن به وبگاه www.iranplanet.ir مراجعه بکنن. اونجا یک فرمی در واقع قرار داده شده در یکی از صفحات که میتونن نام پیشنهادی خودشون رو اونجا بنویسن،
و نام پیشنهادی و یه توضیح مختصری
آره دلیلش چیه و چه دلیلی دارن برای اینکه مثلا این نام رو دارن پیشنهاد
اینا چی میشه، این اسامی جمع میشه، بعد
این اسلامی تا 8 مهر ماه جمع‌آوری میشه، آغاز هفته جهانی فضا هست. این نام‌ها جمع‌آوری میشه و شورای مرکزی که این پروژه دارن راهبری میکنن، نام‌ها رو در واقع بررسی میکنن، تعدادی از اونها که تشخیص دادن نام‌های مناسب‌تر هست رو انتخاب میکنن، به رأی‌گیری عمومی میگذارن. مردم میتونن حالا رأی بدن به اون نام‌های برگزیده، چند تا اسم انتخاب میشه و اینها به خود اتحادیه بین‌المللی نجوم اعلام میشه و اونها به ترتیب اولویت که ما مشخص میکنیم یکی از اون ستا رو براش انتخاب میکنیم.
رئیس ماجرا همینجا نشسته روبروی ما، آقای
محمد جواد ترابی
که در واقع اصلا این ماجرا رو به نوعی او رو انداخته توی ایران با کمک جای مختلفی مثل مجله نجوم، سازمان فضایی ایران و جاهای مختلفی که دارن کمک میکنن، که از جمله همین برنامه رادیویی که دعوت بکنن از همه کسانی که مایلن شانسمون رو امتحان بکنیم. مهدی اگه قرار باشه شما اسم بذارید روی سیاره چی میذارین؟
والا خیلی سوال سورپریز کننده بودش، فکر نکرده بودم. حقیقتشو بخواین سیارهای فراخورشیدی خب به هر حال انقدر جذابیت دارن که ما دوست داریم یه اسم ایرانی روشون باشه. خیلی جاهای توی فضا هم هست که اسامی ایرانی روشون بوده، ولی دارم حالا دارم یه چیزایی میگم که یه اسم بزنید
فکر بکنی. آره. خب یه خورده وقت بدیم به هم دیگه که فکر بکنیم. احسان شما چه
اسمی میذارید؟ من یاد وقت دارم چون دیروز نه دو روز گذشته تقریبا شاید بگم مثلا 30 دقیقه 40 دقیقه به این موضوع فکر کردم، ولی واقعا اسمی به ذهنم نرسید.
آها.
به صورت متمرکز 40 دقیقه. بله.
خب شما لطفا فکر بکنید شنوندگان عزیز، اگه قرار بشه که اسم یک سیاره رو شما انتخاب بکنید و اسم ستاره‌ای که به نوعی این خانواده رو تشکیل میده، مادر و فرزند رو انتخاب بکنید، شما چی انتخاب میکنید؟ برمیگردیم به داستان اسمگذاری که امشب رو اگر موافق باشید تو همین دست فرمون اسمگذاری بریم جلو. در دنیای علم ما برای خیلی چیزایی که به نوعی نو اتفاق میافته، چه فناوری باشه چه یه یافته جدید باشه، یه اسمی باید انتخاب کنیم. یکی دردسرای دنیای علم همین اسمگذاریه. بنابراین اگر موافقید امشب بیایم راجع به اسمگذاری ها صحبت کنیم در موافقه. جاهای مختلف راجع به ستاره ها. یا مهدی شما راجع به اسمگذاری رو چه موضوعی؟
من فکر کنم چون این چند روزه طوفان دوریان خیلی چیز جذابی بوده، اسم طوفان ها چیزایی هست که همیشه ما رو متعجب میکنه و اسم جالبی استفاده میکنه. معمولا اسم آدما هم میذارم، بیام راجع به این صحبت کنیم.
کاترینا خیلی معروفه.
بله. سندی.
سندی.
بله بله. سندی بزرگترین طوفان
تاریخ. چرا اسم خانوما اغلب هستش؟ یه شایعه‌ای بود میگفتن اسم مادر زناشون رو میذارن. یه کمیته‌ای در یه اداره هواشناسی نمیدونم ایالات متحده است که این طوفانا رو اسم گذاری میکنه. این کمیته گروه آقایونن احتمالاً. البته فکر کنم شایعه است.
شوخیه بیشتر، چون که به هر حال توی فرهنگی که اونجا حاکمه معمولاً این مسئله مادر زن و اینا جدی نیست. فقط تو فرهنگ ما اینطوریه. کسی که این شایعه رو ایجاد کرده شاید مثلا یه چیز دیگه ای داشته، یه مسئله دیگه داشته. ولی به هر حال
بگم که من از یکی از کارشناسان ایرانی شنیدم.
بله بله، یکی از کارشناسان معتبر حوزه روانشناسی ما هستن. ولی واقعیت اینه که طوفان ها بستگی به اینکه منشأش کجا باشن اسمگذاریای متفاوتی دارن.
پس امشب شما راجع به طوفان ها و اسمگذاری اونها صحبت می‌کنید. بسیار خب، پس اجازه بدید که بعد از یک فرصت کوتاهی بریم به سراغ آقای احسان مهرجو که درباره اسمگذاری ستاره ها برای ما خواهند گفت. اما چون راجع به پویش ستاره سیاره گفتید که همه میتونیم شرکت بکنیم، ما میدونیم که این یک بخشی از علوم شهروندیه. اگر موافقید بریم به سراغ خانم سپیده شهرباف و از ایشون بشنویم که داستان این علوم شهروندی چیه.
سلام، شبتون بخیر. این هفته میخوام راجع به یه برنامه کاربردی دیگه صحبت بکنم که یه جورایی میتونیم بگیم کاربرد علم تو زندگی ما به یه نحو متفاوت. این بار موضوع امشبمون راجع به پروژه های علوم شهروندیه یا سیتیزن ساینس در زبان اصلیش. اما این پروژه ها راجع به چیه؟ راجع به پروژه های بزرگ دانشمندان، مؤسسه ها، محققای علمی تو سراسر دنیا که مردم عادی میتونن توش مشارکت داشته باشن. به این معنا که نیازی نیست شما حتما تخصص داشته باشین توی اون حوزه‌ای که اون پروژه داره انجام میشه. همه ما دغدغه‌هایی داریم در طول روز، کارمون، زندگیمون دغدغه‌های متفاوتی داره که شاید فرصت نمی‌کنیم خیلی برای همه حوزه‌هایی که بهش علاقه داریم وقت بذاریم. اما پروژه‌های علوم شهروندی میتونه پروژه‌هایی باشه که ما یه زمان کمی از اوقات فراغتمون رو بتونیم مشارکت داشته باشیم توی پروژه‌های بزرگ علمی در سطح جهانی. به این شکل که شما میتونین توی طبقه بندی داده ها یا حتی جمع‌آوری داده ها، داده هایی که نیاز به برنامه های میدانی داره، یعنی باید حضور داشته باشین یه جایی و یه سری اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنین، به محققان کمک بکنین. این پروژه ها معمولا توی حوزه هایی مثل نجوم و اخترفیزیک تا حدودی یا حوزه زیستشناسی به خصوص پرنده نگری و به تازگی توی پروژه های نوروساینس یا علوم اعصاب و به نحوی جدیدتر هستن توی این حوزه میان رشته‌ای، تو همه این حوزه ها وجود دارن. توی این پروژه شما میتونین یه سری داده ای رو که قبلا یه سری برنامه هایی جمع‌آوری کردن ولی هنوز طبقه بندی نشده، داده ها خامه، هنوز روش مطالعه ای انجام نشده و کاری انجام نشده، شما کمک بکنین تا اون مطالعه تکمیل بشه. یه مثال اگه بخوام راجبش بزنم، پروژه های نجومیه که قدیمتر با عنوان گلکسی زو شناخته میشد، شمارش و طبقه بندی کهکشان ها، و الان در قالب یه پروژه بزرگتری به نام زونیورس، باغ وحش کیهانی میشه معنی فارسیش، تلسکوپی مثل تلسکوپ هابل توی آسمون داره روزانه از 10,000 کهکشان تصویر برداری میکنه، ولی این تصاویر همه میرن یه جای آرشیو میشن و واقعا فرصت این نیست که محققای که روی تصاویر هابل کار میکنن بیان همه اینا رو دونه دونه بررسی بکنن. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما میتونیم به عنوان کسی که داره یه جورایی کمک میکنه به تکمیل کار اون محقق، بیایم یه راهنمای ساده رو بخونیم توی سایت اون پروژه و بعد شروع کنیم طبقه بندی اون کهکشان. مثلا به ما میگه که به نظر شما این شبیه، اگر شبیه این شکل اسمشو بذارین مارپیچی، اگر شبیه این شکل نامنظم، و به همین ترتیب. یا در مورد نامگذاری سیارات فراخورشیدی یا حتی طبقه بندی سیارات فراخورشیدی که شاید بگیم یه پروژه تا مدتی دیده بشه، به اندازه حالا این کهکشان‌ها بلند مدت نیست، ولی به هر حال یه پروژه‌ایه که هم کاری و مشارکت عموم مردم رو میطلبه تا به نتیجه برسه. نوع دیگه از این هام که مثال زدم مثلا توی حوزه پرنده نگری هستن، میتونه جمع‌آوری داده باشه، به جای اینکه شما یه سری داده از پیش گرفته شده رو بخواید طبقه بندی بکنید. به این شکل که شما اگر به یه منطقه خاصی دارین سفر میکنین یا حتی نزدیک محل زندگیتون یه منطقه‌ای هست که گونه‌های متفاوتی از پرنده‌ها وجود داره، شنیدن صدای اونها یا حتی دیدنشون، رصدش و اینکه مثلا من این پرنده رو با این مشخصات توی این ساعت از روز دیدم، بتونین کمک بکنین به محققای این حوزه که طبقه بندی پرنده ها رو انجام بدن. به این شکل تو حوزه آب و هوا با نگاه کردن به ابرها و خیلی از حوزه های زیستی و محیط زیستی دیگه هم بسیاری از این پروژه ها وجود داره که شما با جستجوی واژه سیتیزن ساینس یا علوم شهروندی توی موتورهای جستجو میتونید به راحتی بسیاری از این پروژه ها رو پیدا کنید. یادمون نره که الان عصر داده هاست، عصر اطلاعات و کلان داده هاست و ما میتونیم خیلی نقش داشته باشیم توی جمع‌آوری و تکمیل این داده ها و کمک به پیشرفت و توسعه علم.
بله، علم بهتر است و این یک شعار برای ما نیستش، این یه تفکری که در این برنامه رادیویی وجود داره. و اجازه بدید که بگم که ما برای اسم گذاری این برنامه رادیویی چه خون دلها خوردیم. احسان یادته؟
واقعا چه اسمایی که پیشنهاد شد و رد شد
و رد شد
و وتو شد و ازن
دیگه تایید کننده است دیگه، صاحب اختیار دیگه، ما چیکار هستیم؟ بله، بریم به سراغ اونجایی که منجمانش هستن و یک ستاره جدید کشف میکنن و این ستاره معمولا با یک سری کد دنباله دارم همینطور. مثلا همین ستاره که به ما گفتن که اسمشو بذارید HD، نمیدونم 17 18،
آره.
یه عددیه،
آره.
یه کده. ولی کم کم این
بگیم
کده
اصلا چجوری کد مشخص
بگیم چجوری.
در گذشته فقط میان از ستارگانی که خیلی پرنور و شاخص بودن رو نام خاص براشون میذاشتن. مثلا ستاره به فرض میگم عیوق،
شباهنگ،
سهیل
مثلا،
آره این اصلا. بعد اومدن گفتن ستاره ها رو بیام هر ستاره تو آسمان هست برای همه به هر حال بعد ما یه نامی بذاریم. نمیشه که فقط پرنورا رو براش نام گذاری کنیم، اونم نام خاص. تقریبا قرون وسطا بود که شخص به نام جان بایر اومد یه پیشنهادی داد، گفت مثلا هر صورت فلکی متشکل از یه تعدادی ستاره هست، پرنورترین ستاره اون صورت فلکی رو با حروف الفبای یونانی نامگذاری بکنیم. مثلا آلفا، دومی ستاره پرنور رو بگیم بتا، سومی رو مثلا تتا، همینجوری بریم جلو. حالا به ترتیب من نمیگم، مثلا پرنورترین ستاره صورت فلکی دو بکبر رو بگیم آلفا دو بکبر، دومیش بگیم بتا دو بکبر.
فقط یادآوری بکنیم که صورت‌های فلکی اشکالیه که از پیوستن
وضع کردن فرضی ستاره‌ها به هم دیگه یه شکلی حاصل میشه تو ذهن ما.
اوایل که در واقع یک رفتار اسطوره‌شن، اسطوره‌هاشون رو انسان‌ها روی ستاره‌ها پیاده می‌کردن، بعدن در واقع این کم کم باقی بود، همچنان صورت فلکی شد مرزهایی که منجما بتونن جای نقشه آسمون رو ترسیم بکنن.
بعد به یه مشکلی برخوردن با این روش، و اون اینکه حروف در واقع
یونانی
24 تا بیشتر نیست، و اگر صورت فلکی بیش از 24 تا ستاره می داشت بایستی چیکار میکردن؟
آره دیگه، آره. صورت فلکی مثل اجدها، مثلا اجدها البته طولانیه، نمیدونم
خیلی بزرگه چقدره. پیشنهادی که شد این بود که اومدن، یعنی بعد از یه مدت حروف انگلیسی رو پیشنهاد دادن، حروف بزرگ و کوچیک رو. مثلا گفتن که وقتی این 24 تا حروف در واقع لاتین تموم شد، یونانی تموم شد، بیام حالا مثلا ای بزرگ اگر 24 تا ستاره داشت با اونها، از ستاره 25 تا
40،
آره، تا 50 رو با حروف انگلیسی، چون اونجا ما 28 تا حرف داریم دیگه، و بعد با حروف کوچیک حالا میری، یعنی 70 خورده ای. حالا این روش تقریبا میشه گفت کنار گذاشته شده.
الان میگم مثلا کیف نمیده،
این روش کنار
ستاره بعد اسم داشته باشه، مثلا مثل شبه، بعد بهش بگی که چی صدا کنم تو.
آره دقیقاً. الان اومدن روش‌های مختلفی رو، فهرست‌های رو در واقع تنظیم کردن. مثلا هنری دراپر اومده یک فهرستی رو تنظیم کرده و ستاره‌ها رو بر اساس موقعیتشون تو آسمان اینا رو اومدن، یه منجم پیشنهاد داده، گفته مثلا بیایم دستگاه مختصات آسمان رو در نظر بگیریم. به عنوان مثال مبدا دستگاه مختصات آسمان، ما میدونیم که نقطه اعتدال بهاری هست و از اونجا وقتی به سمت راست حرکت میکنیم ستاره ها داره یک مختصی به نام بعد میشن. گفته همینجوری شروع کنیم بر اساس افزایش بعد شماره گذاری کنیم.
بعد چیه؟
مختصات ستاره، مثلا مثل چیزی که مثل سمت و ارتفاع ما حالت عادی رو زمین میگیم، توی آسمان بعد و میل برای ستاره ها میگن. یعنی فاصله اون ستاره از نقطه اعتدال بهاری چقدر هستش.
پس یعنی یه نقطه مبنایی باید پیدا میکنیم، نقطه مبنایی شده نقطه اعتدال بهاری.
بهاری اون جایی که خورشید میاد از نیمکره جنوبی میخواد وارد نیمکره شمالی آسمان بشه، اون لحظه که میخواد از نیمکره جنوبی به نیمکره شمالی، اون نقطه میشه اعتدال بهاری.
کجا میشه مثلا هولوش صورت کدوم صورت فلکی میشه بین حمل و اینها میشه؟
میشه هوت و حمل، این فاصله میفته. یعنی بر اساس اون مختصری که دارن اینا هی شماره گذاری میشن میرن جلو. مثلا یه HD هم اولش میگیره، مثلا HD 1225، HD 1226.
من فکر کنم این ستاره که HD کیفیتش خیلی
نه
خوبه،
این فقط به این HD هستش. یا مثلا یه دونه ما داریم هاروارد ریوایز فوتومتری HR میگیره اولش، یه فهرست داریم PPM اولش، پوزیشن از پراپر موشنز، یعنی بر اساس حرکت خاصی، حرکت ویژه ستاره ها اینا فهرست شدن. این یه روش هست. خب خیلی کوتاه میدونم وقت کمه، دنبالدارها ولی خیلی جذابن.
ستاره دنبالدار،
آره آره. دنبالدارها معمولا اینجوریان، با یه حرف انگلیسی اول شروع میشن، مثلا پی، اگر اون دنبالدار یک دنبالدار تناوبی باشه، یعنی دوره تناوبی
بره و برگرده،
بره و بیاد و مدتش مشخص میشه. اگر این دنبالدار غیر تناوبی باشه، یعنی بره و بر نگرده، با حرف سی شروع میشه. اگر که در واقع این دنبالدار یه دنبالداری باشه که مدارش محاسبه نشده باشه، فقط فعلا کشفش کرده باشن، با ایکس مثلا شروع میشه. خب حالا بعد از اینکه اینا رو
سی بود و ایکس بود و اون یکی چی بود؟ اون که برمیگرده پی،
آره، پی سی ایکس دی هم هست، حالا برای یه نوع دیگه از دنبالدارها که دیگه وجود ندارن. بعد سال میاد، یعنی یه عدد 4 رقمی سال کشفشونه.
پی یعنی که میره و برمیگرده،
آفرین. بعد از این شماره 4 رقمی که مبین سال کشفش هست، یه حرف انگلیسی میاد نشون میده تو چه نیمه از اون ماه کشف شده.
آها.
اگر A باشه یعنی تو 15 روز اول ژانویه کشف شده.
آه.
اگر B باشه یعنی تو 15 روز دوم.
آها.
اگر C باشه یعنی تو 15 روز اول فوریه. اگر D باشه تو 15 روز دوم فوریه. همینجوری میره جلو. خب مثلا P
اینقدر نرخش زیاده
گاهی پیش میاد. بله مثلا ما داریم P 2012 A 3
3
یعنی سومین دنبالداری که تو نیمه اول ژانویه سال 2012 از نوع تناوبی کشف شده.
خب ولی ما میبینیم که بعد از این مدتی که دنبالدار کشف میشه و تثبیت میشه کم کم مثلا اسم کاشفش رو میذارن.
این مال فهرست شدنه. یعنی این برای اینکه بره تو جداول تو کاتالوگ ها قرار بگیره. اون چیزی که معروف میشه مردم صداش میزنن نام کاشفش هست. مثلا میگیم دنبالدار گراسیمنکو یا دنبالدار
هیاکوتاکه
دنبالدار هیلباب.
هیلباب که دو نفر بودن.
دو نفر
آلن هیل و آره. توماس
دنبالدار معروف هالی.
هالی.
ادمون هالی. خب دور تناوبش مشخص.
خب پس ما تا اینجا فهمیدیم که پی دنبالدارایی هن که میرن و برمیگردن.
بله.
سی اونایی هن که میرن دیگه برنمیگردن. ایکس هم اونایی هن که هنوز تشخیص ندادیم که مدارشون چیه.
دی هم البته دارن دنبالدارهایی که دیگه الان دیگه خب وجود ندارن.
وجود ندارن. خواستیم به یکی بگیم بری برنگردی بهش بگیم سی.
سی.
البته من بگم که کاظم کوکرم سی نیست، پیه، میره و بر میگرده. یعنی این هفته در برنامه نیستش، هفته آینده امیدوارم که در برنامه صداش رو بشنویم. آقای سارم فرشان فکر کردید به اینکه
من میخواستم بگم که اونایی که ایکسن بلکه معلوم شد کدومن دوباره تغییر میکنن به سی و پی؟
قاعدتا تغییر میکنن بسته به اینکه دوره تناوبش مشخص بشه که اینا پریودیک هستن یا غیر پریودیک یا پی میشن یا سی.
من یه اسم پیدا کردم برای سیاره ستاره مادر و سیارش ولی نمیخوام بگم، میخوام تو سایت بذارم که به نام خودم ثبت بشه. اینجا بگم
سایت هم بگیم دیگه www.planet که همون سیاره میشه دیگه بحبه. که برای اینکه بتونیم درست در واقع ترجمهش بکنیم و در بیاریم .ir و خیلی سریع و راحته. یه موسیقی گوش بکنید، میخوایم بریم به سراغ در واقع آقای صارمی فر که راجب طوفان ها و آنچه که گرد و خاک به پا کردنه میخوان صحبت بکنن. تو این فاصله هم که شما موسیقی گوش میکنید ما میخوایم درخواست بکنیم که چای بیاریم داخل استودیو. علم بهتر است. این برنامه رادیوی علمی شبکه رادیوی تهران هست و اگر برای نخستین بار اکنون صدای ما رو میشنوید از این فرکانس رادیویی، بعد بدونید که ما داریم راجع به دنیای شگفت‌انگیز علم صحبت میکنیم و تو همین فاصله که شما موسیقی گوش میدادین شنوندگان عزیز اتابک آکسون هم به ما ملحق شد و اضافه شدش به همراه 4-5 تا فنجون چای. خیلی خوش آمدید اتابک.
سلام، شبتون بخیر، چایی هم نشه جونتون.
خیلی متشکرم. البته که چایی رو شما نبردید، این در واقع توارن حوادث مختلف بود. ما داریم راجع به نامگذاری ستاره ها صحبت میکردیم با آقای مهرجو. حالا از همه داریم امشب میپرسیم که اگه قرار باشه شما اسم بذارید روی این ستاره و سیارهی که به ایرانی ها سپرده شده که اسم گذاری بکنن، چی رو انتخاب میکنید؟
چندین روزه که دارم فکر میکنم روی این و خیلی حساس شدم و وقتی دیگه خیلی بیشتر حساس میشم واقعیت چیزی پیدا نمیکنم، چون یه فرصت خیلی خیلی خوبه و آدم هر پیشنهادی میاد توی ذهنش هی میگه بذار یه مرحله بهترش کنم، بذار یه چیز بهتر پیدا کنم، ولی یکم سخت میشه. ولی من بیشتر توی ادبیات دارم دنبالش میگردم، یعنی توی اون ادبیات یا شعرها یا نثرهایی که داریم به احتمال خیلی زیاد بتونیم اسمای خیلی جالبی پیدا کنیم.
میدونید که هیئت داوران اون توضیحاتی که شما تو سایت مینویسین هم دقت میکنن، مطالعه میکنن ببینن که نسبت بین ستاره و سیاره چگونه است. من بزنم بگم که دوست دارم اسمشو بذارم رستم و سهراب، به دلیل اینکه شبیه اون صحنه گردش در واقع سهراب به دور رستمه که میخوام با هم دیگه به نبرد بپردازن. آقای سارین فر شما چطور؟ آقای ترابی رو نمیپرسم ازش چون مدیر پروژه است.
بله من نمیگم ولی
نمیگی؟
نه
میخواد تو فرم بنویسه.
آره از آره
ولی
از ابو ریحان بیرونی ایده گرفتم.
از ابو ریحان بیرونه.
بله. سیاوش شما خودت عضو هیئتی هستی که اسامی رو داوری می‌کنی؟
بله.
خیلی خوب.
آقای ترابی هم که هستن. ما به خاطر
شنوندگان الان تا حدودی با ذهنیت یک از داور آشنا شدن دیگه. میدونید که حدودن تو چه فضایی دنبال اسم
نه والا نه نه من همین الان یه دفعه عطابک
من دعوت میکنم شاهنامه رو دوستان باز کنید یه تبرقی بکنید
داستان سیاوش. وقت نداریم بریم به سراغ آقای مهدی سالمی‌فر که قرار راجع به اسم گذاری در دنیای طوفان ها یه اسم که ندارن اینا چند تا اسم
منشأشونه که خیلی مهمه و بعد منشأشون باعث میشه که اسم گذاری کنن. اگه از این وره مثلا اقیانوس اطلس بیان یه جدول اسم گذاری داره یه جای مسئول اسم گذاریش، اگه از اون ور بیان یه جای مسئول اسم گذاریش.
هم کی اسمو میذاره؟
یه تقسیم بندی شده یه جایی توی اتحادیه جهانی که مثلا اگه اقیانوس اطلس جنوبی باشه مثلا نیروی دریایی برزیل نامگذاری میکنه، اگه از اقیانوس هند بیاد هواشناسی هندوستان نامگذاری میکنه، اینطوریه. اگه از غرب اقیانوس آرام بیاد، چون توجه کنیم کره زمین گرده دیگه، این شرق و غرب اقیانوس آرام معمولا قدم قاطی میکنه، ژاپنیا اسم گذاری.